بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مورد حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم که شیخ در ابتدا مقدمه ای رو بیان می کنند که این مقدمه خودش چند تا جهت توش هست، اما کلیت این مقدمه و ماحصل این مقدمه تحریر محل نزاع خبر واحد خواهد بود. یعنی مشخص میشه که ما وقتی میخواییم در مورد حجیت خبر واحد بحث کنیم، از چی میخواییم بحث کنیم، با چه شرایطی در چه فضایی میخواییم بحث کنیم، اون رو مشخص میکنه، محدوده بحث رو مشخص میکنه. اولین مطلبی رو که ایشون مطرح کردن چنین بود که وقتی که یکی از منابع استنباط ما سنته و این سنت قول و فعل و تقریره و این قول و فعل و تقریر امروزه چیزی که در دست ماست همین اخبار آحادن، وقتی اینها هستن ما این اخبار آحاد رو که عرض کردیم این اخبار رو در واقع سه جهت سه قسم میشه براشون گفت، یا متواترن یا محفوف به قرینه قطعیان یا خبر واحدن. اون دوتای اولی متواتر و محفوف به قرینه قطعیه چون دوتاشون بازگشته به قطع دارن در حجیتشون شکی نیست، با همون قاعده ای که عرض کردیم که شیخ ابتدا حجیت قطع رو درست میکنه همه چی باید به قطع برگردن. سوالمون در بحث اخبار آحادن و توی استنباط اون دوتا خیلی کمترن. چیزی که الان در دست ماست اخبار متواتر و اخبار محفوف به قرینه قطعی امروز کمن. چیزی که الان ما بیشتر بهش مبتلاییم اخبار آحادن. خب حالا این اخبار آحاد که ما ازشون بخوایم یه حکم شرعی استنباط کنیم، شیخ فرمود که سه جهت توشون هست، از سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیرن، هر سه تاش که تیک مثبت خورد میشه از اون حکم شرعی استنباط کرد. جهت اول چی بود؟ بحث صدور روایت بود. جهت که دیگه من خلاصه میگم، جلسه قبل مفصل گفتیم. جهت دوم بحث جهت صدورش بود، از این جهت که احراز کنیم که امام معصوم خواسته حکم واقعی رو بگه، حکم تقیه ای یا حکم انخوفن اینها نبوده، این رو هم باید احراز کنیم. جهت سوم میریم دلالت، میریم رو متن روایت کار میکنیم. شیخ فرمودن که بحث و جهت سوم هم فرمودن که دو قسمه، یعنی دو بحث داره خودش، یکی موضوع له الفاظ روایت، یکی مراد جدی، مراد استعمالی، ظهور روایته. که در مورد ظهورش فرمودن که مال باب الفاظه و بحث کردیم که ظهور هم حجته دیگه، صغریات ظهور هم که توی باب الفاظ بحث میکنیم. بحث موضوع له الفاظ هم باز عرض کردیم که توی ما اونجا علامات الحقیقت و المجاز راه‌هایی رو گفتیم، بعد یکی از چیزهایی که ما موضوع له رو میده قول لغویه که باید باز بحث کنیم که آیا قول لغوی حجت هست یا نه. شیخ فرمود که ما در بحث‌های گذشته حجیت قول لغوی رو ابتداءً قبول نکردیم، ولی در نهایت گفتیم که بعید نیست که بپذیریم حجیت قول لغوی رو. خب اما کدوم موند؟ اون جهت اول، یعنی بحث صدور. و شیخ فرمود که محل بحث ما در حجیت خبر واحد، اون چیزی رو که میخواییم حجت کنیم و در موردش بحث کنیم، بحث صدوره، اون رو میخواییم محل بحث قرار بدیم. یعنی به عبارت دیگه ما یه سری روایت داریم که اینها ظنی‌ان، صدورشون قطعی نیستن، یعنی متواتر و قرینه قطعیه بر صدور نداره، ظنیان احتمال داره که این از حضرت صادر نشده باشه. ماییم و اینها در استنباط، اینها رو چه کار کنیم؟ آیا میتونیم از اینها استفاده کنیم یا نه؟ که آخرین عبارتی که از شیخ خوندیم این بود که و اما المقدمت الاولا فهیه التي عقد لها مسألة حجیت اخبار آهاد. خیلی خوب، حالا از اینجا شیخ در یک متن بسیار مختصری یک مسئله دامنه‌دار و مهمی رو مطرح میکنن. اون جهتی که شیخ وارد این بحث میشن در واقع اینه که الان که مشخص کردیم که محل بحث ما از حجیت خبر واحد چیه، جهت صدور رو میخواییم بحث کنیم. این بحث رو ما توی گزاره اگر بخواییم بگیم موضوع محمول براش درست کنیم، اونو چطوری بگیم؟ خب این سوال پیش میاد که چطوری گفتنش من چه اثری داره؟ اثرش توی چیه؟ توی اصولی شدن یا نشدن مسئله است. یعنی این که ما باید مسئلمون طوری باشه که مسئلمون اصولی بشه. یکی از نکاتی که معمولا دیدید دیگه و خواهید هم دید بعدن، مثلا توی کفایه همین مطلب هست، توی کتابای قبلی هم دیدیم، یکی از چیزایی که ابتدای هر مسئله ای در علم اصول مورد بحث قرار میگیره اینه که بحث کنیم آیا خدمت شما که عرض کنم این مسئله اصلا ما را علم اصول هست که بحث کنیم یا بحث نکنیم. خب برای اینکه مشخص بشه که یک مسئله ای جزء علم اصول هست یا نه، ما باید ملاکمون رو در و ضابطمون رو در اینکه چه مسئله‌ای مسئله علم اصول هست و چه مسئله‌ای مسئله علم اصول نیست، این رو بحث کنیم، مشخص کنیم قبلش. حالا و لذا این مهم میشه که ما گزارمون رو چطوری میگیمش که بتونه اون گزاره مصداقی از اون ملاک مسئله اصولی که قائل هستیم قرار بگیره. خب اول بنده برای این که مشخص بشه که این بحث دامنش به کجا میرسه و شیخ توی اینجا میخوان جواب چی رو بدن و نظرشون چیه، یه توضیحی رو از بیرون عرض میکنم، بعد عبارت رو بخونیم و عبارت و موقع مشخص میشه. خیلی خوب، این رو مقدمتاً بگم که هم در ابتدای مباحث علم فلسفه و هم در ابتدای علم اصول معمولا در مورد اینکه ضابطه تقسیم علوم چیه، ما علوم رو داریم تقسیم میکنیم، با چی تقسیمشون کنیم، تمایز ایجاد کنیم بینشون، خب اقوالی هست دیگه، این رو قاعدتاً ابتدای اصول فقهای مزفر به تفصیل دیدید. اونجا های مزفر فرمود که ما بحث موضوع رو قائل نیستیم، با غرض کار میکنیم. اقوال دیگه ای هم هست اینجا. خب آیه مزفر در ابتدای باب حجج یک بحثی رو مطرح کرد در مورد موضوع که آیه مزفر چون در ابتدای علم اصول فرمود که چی؟ ما موضوع رو قائل نیستیم، بلکه علم اصول مسائل شتایی توشه که این مسائل شتا همشون رو همدیگه میتونن یک غرض واحدی رو تأمین کنن، لذا ما غرض واحد رو میذاریم ملاک مسئله اصولی. یعنی اگر یک مسئله ای بود که تونست توی اون غرض دخالت کنه، ما اونو میگیم مسئله علم اصوله، اگه نتونست دخالت کنه میگیم اون مسئله اصولی نیست. اون غرض چیه؟ غرض استنباطه. و ایشون گفت که بحث موضوع هم اصلا دلیل نداره، الزامی هم وجود نداره که حتما بخوایم بگیم موضوعه و اینها تسالمیه بین منطقیین. خیلی خوب، اونجا اینطوری گفتن. بعد ایشون ابتدای باب حجج که اومدن گفتن درسته که ما گفتیم موضوع نمیخوایم، بله علم اصول موضوع نمیخواد، اما تنافی نداره با این که ما برای مقاصد علم اصول که مثلا مقصد اولمون ظواهر، یعنی صغریات ظواهر، بعد صغریات عقل، بعد حجج، بعد اصول عملیه است. ما برای اینها موضوع بخوایم، بشه براشون موضوع گفت. و بعد ایشون فرمود که همه آنچه را که اصولیین در مورد موضوع علم اصول بحث کردن، این در واقع موضوع مقصد حججه، نه موضوع کل علم اصول. خب و اون چیه؟ در اونجا یک داستانی رو مفصلن ایشون تعریف کردن در مورد موضوع علم اصول. و اون داستان چی بود؟ این بود که ایشون فرمود جناب میرزای قمی در مورد موضوع علم اصول فرمودن که چی؟ الادله الاربعه به ما هی ادله. این یعنی چی؟ یعنی موضوع علم اصول ادله اربعه است که اربعش چی هست؟ همون کتاب و سنت و عقل و اجماع. البته با یه قید دیگه ای، به ما هی ادله، یعنی با وصف دلیلیت موضوع علم قرار میگیرن. با وصف دلیلیت یعنی چی؟ یعنی اینکه اینهایی که، یعنی این ادله اربعه ای که معلوم شده که اینها دلیلن و معلوم شده که اینها حجتن، یعنی با قید حجیت، با وصف حجیت، اینها موضوع علم اصول هم. همین چهارتا هم هستن با قید دلیلیت. خب اینجا پس توی این موضوع که میرزای قمی رحمت الله علیه فرمود دوتا قید وجود داره، یکی وصف دلیلیت، یکی اربعه بودن. خب و یه قید سوم هم وجود داره که بحث از ادله است، یعنی بحث از همون نایین که ما به عنوان حجج میگیمشون. جناب صاحب فصول یه نکته ای رو اینجا مطرح کرد. اون نکته چی بود؟ این بود که ما در هر علمی، در هر علمی از عوارض موضوع صحبت میکنیم، در مورد خود موضوع صحبت نمیکنیم، در مورد تحقق خود موضوع صحبت نمیکنیم. ما موضوع رو میاریم میذاریم اطرافش بحث میکنیم. مثلا در فرض کنید یک موضوعی، یک علمی موضوعش انسانه، ما در مورد دیگه خود انسان، هم مفهوم انسان، انسان چیه و اینکه آیا انسان هست یا نیست، یعنی هم تصورش و هم تصدیقش، یعنی حل بسیطش، اینا رو بس نمی کنیم، اینا رو علم دیگه ایه، بلکه میایم از عوارض این انسان بحث می کنیم. این انسان چه صفاتی داره؟ این انسان مثلا صفتش اینه که متعجبه، اینه که ضاحکه، اینه که ماشیه، اینه که اقسام مختلفی داره، اصناف مختلفی داره. اینها عوارض انسانن. لذا توی یک علمی اگر موضوعش انسان باشه از عوارضش میشه بحث کرد. حالا اگر یه علمی موضوعش شد چی؟ انسان ماشی مثلا، یا انسان ضاحک، یا انسان شاعر، وقتی اینطوری شد گذاشتیم موضوع، دیگه نمیتونیم توی خود اون علم از این بحث کنیم که آیا این انسان شاعر هست یا نه. نه، قبلا اثبات شده که این انسان شاعره، حالا اینجا میخوایم اقسام شاعر رو مثلا بحث کنیم. خب پس خلاصه کنم، موضوع علم همیشه یک چیزیه که توی اون علم از احوال و آثارش بحث میکنیم، دیگه از خود اون موضوع ما بحث نمیکنیم. خب این چه ربطی داره به بحث ما؟ ربطش اینه که اگر شما قید حجیت رو و قید دلیلیت رو
بردیش توی موضوع، یعنی گفتیم موضوع ما الادلت الاربعه، الادله به ما هی ادله است، یعنی با وصف حجیت. دیگه اون موقع نمیتونی بیای تو خود علم از وصف حجیتش بحث کنی. چرا؟ چون چی میشه؟ مثلا اینطوری میشه که از سنه به ماهیه حجتون، خب میشه موضوع ما، درست؟ خب سنه به ماهیه حجتون یعنی معلوم شده که حجت هست، دیگه توی علم نمیتونیم از اصل حجیتش بحث کنیم، مال جای دیگه یه. در حالی که ما باب حججمون اصلا در مورد چیه؟ در مورد اصل حجیت اینها میخواییم بحث کنیم، اصل حجیت اجماع میخواییم بحث کنیم، اصل حجیت کتاب بحث کنیم، اصل حجیت سنت بحث کنیم. و وقتی که شما قید حجیت رو توی موضوع قرار بدی، دیگه نمیتونی از اینها بحث، اینها خارج از علم میشن، موقع اصل باب حجت از بین میره. حالا یه اشکال دیگه یا مزفر داره، آخوندم داره، اون اینه که حالا خیلی اون محل بحث ما نیست، اون اینه که اگر شما علاوه بر این که این اشکال صاحب فصول وارده، این موضوع رو اگر گذاشتی فقط باب حجت رو، یعنی نهایتاً هم که درست کنیم فقط باب حجت رو درست میکنه، بقیه ظواهرت و عقلت و اصول عملیت رو چجوری میخوای بیاری داخل؟ اونا اصلا خارج میشن. حالا برفرض که اونا اومدن تو، برفرض که اصلا حالا کاری به اون نداشته باشیم، با این موضوعت همین باب حجج هم نمیتونی درست کنی. لذا حضرت آقای صاحب فصول اومد گفت که ما نگیم ادله به ماهیه ادله، بلکه بگیم ذات الادله رو میخواییم بحث کنیم، یعنی ما میخواییم از سنت بحث کنیم، نه از سنت به ماهیه حجتون. اصل سنت رو که خواستیم بحث کنیم، اون موقع یکی از عوارض و یکی از محمولات سنت چیه؟ حجیته. اون موقع میتونیم بحث کنیم که آیا از سنت و حجتون ام لا. این میتونه داخل علم قرار بگیره و باب حجج ما رو تشکیل بده. لذا جناب صاحب فصول چی گفت؟ گفت موضوع رو ما بذاریم ذات الادلت الاربعه. خب تا اینجا رو صاحب فصول فرمود. آقای مظفر اینجا یه اشکال به صاحب فصول گره، گفت من در اونجایی که شما رفتی اشکال کردی به صاحب فصول رو قبول دارم که نباید وصف حجیت رو توی موضوع قرار بدیم، اما خود شما این چیزی که گذاشته موضوع یه اشکال دیگه ای داره. چیه؟ اون قید اربعه است. شما قید حجیت رو از موضوعی که صاحب فصول بود برداشتی، اما باید یه قید دیگه هم برداری، قید اربعه رم برداری. چرا؟ چون وقتی دوباره شما میگی اربعه، اولا اون ته ذهن دوباره این هست که این چهارتا حجتن و مفروضه که حجتن و لذا میخوای موضوع قرارشون بدیم. این دوباره بازگشت به اون حرف صاحب قوانینه. ثانیاً به این که مگه ما فقط از همین چهارتا میخواییم بحث کنیم؟ خب کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، اما خبر واحد چی؟ شهرت چی؟ ظواهر چی؟ خب اینها هم هستن دیگه، اینها رو دیگه شما نمیتونی داخل کنی. پس شما بیا قید اربعه رو بردار و موضوع رو که در واقع موضوع کل علم اصول هم نیست، این نمیتونه همه علم اصول رو در بر بگیره، بلکه بگیم باب حجج موضوعش ذات الادله است. ما یه سری چیزهایی رو داریم که اینها میخوایم ازشون بحث کنیم که آیا میتونن دلیل واقع بشن یا نمیتونن دلیل واقع بشن. ذات الادله اگر بذاریم، هم خبر واحد و شهرت و اجماع منقول و ظواهر و اینهایی که بحث میکنیم رو داخل میکنه، میتونیم ازش بحث کنیم، و هم خدمت شما که عرض کنم، میتونیم از حجیتشون بحث کنیم، دیگه مشکلی پیش نمیاد. خیلی خوب، این تا اینجا. اینها توضیحاتی بود که جناب آقای مظفر فرمود و همه این توضیحات به تبع حضرت آقای آخوند بود و نگاهی که به علم اصول وجود داره. اما خب که توی این نگاه حرف صاحب قوانین کنار رفت، توی اون نزاع بین صاحب قوانین و صاحب فصول حرف صاحب فصول پذیرفته شد، اما با یه سری اصلاحات و اشکالاتی هم که به خود صاحب فصول بود. حالا میخواییم یه نکته دیگه ای بگیم همه این نظامی که چیده شده و ما امروز داریم با همون نگاه کار میکنیم که از جناب آخوند هم ریشه گرفته، آقای مظفر هم مفصل این رو تبیین کردند، اینها یکی از نگاه های به علم اصوله و در واقع نفهمیدن صحیح حرف صاحب قوانینه. میخواییم مدعی بشیم که نگاه دیگهی به علم اصول وجود داره و در اون نگاه حرف صاحب قوانین درسته و جناب شیخ هم همون حرف صاحب قوانین رو قبول داره. یعنی چی؟ یعنی الادلت الاربعه به ماهیه ادله، یعنی همون قولی که به ظاهر در کتاب اصول فقه آقای مظفر این قول رو خیلی سخیفش کرد و گفت که این قول اصلا خیلی به درد نمیخوره، هیچ نه تنها نمیتونه، یعنی سه تا اشکال در واقع به قول صاحب قوانین بود. یک این که این برفرض که همش هم درست باشه فقط باب حجج رو درست میکنه. دو چیه؟ برفرض که درست باشه فقط کتاب و سنت و اجماع و عقل رو میاره داخل، چون قید اربعه آوردی بقیه رو نمیاره. و یه نکته دیگه، یه پله بریم بعدتر، حتی این موضوعی که شما گذاشتی کتاب و سنت رو هم نمیتونه بیاره. چرا؟ چون قید دلیلیت رو توش آوردی. سه تا اشکال بهش گرفتی. میخواییم بگیم که اگر ما یکم نگاهمون رو تغییر بدیم هیچ کدوم از این سه تا نگاه وارد نیست و بلکه همون قید میتونه موضوع علم اصول قرار بگیره و هیچ کدوم از اشکالات هم بهش وارد نیست. یعنی هم وصف حجیت درسته، هم اربعه درسته و هم مختص به باب حجج نخواهد بود، بلکه همه مباحث رو داخل میکنه. خب این دیگه حالا یه شعبد بازی میخواد که بتونیم این کار رو انجام بدیم. چجور؟ دقت کنید. ببینید یکم باید عقبتر بریم. ما در علم کلام بعد از این که خدا رو اثبات کردیم و نبوت رو اثبات کردیم و اثبات کردیم که دین نیاز داریم و رسیدیم به این که دین اسلام دین خاتمه و دین برحقه، خب اینها رو اثبات کردیم. در همون علم کلام اینها رو اثبات کردیم که با ادله کلامیمون، کتاب خب از جانب خدای متعال اومده، حضرت هم معصومه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و این کتاب هم هیچ دخل و تصرفی دوش اتفاق نیفتاده، تحریف هم در موردش اتفاق نیفتاده، لذا این کتاب اصلا خود این کتاب آمده برای اینکه احکام به ما بگه، دستورات به ما بگه، لذا این کتاب حجت بر ماست. علاوه بر این در همونجا بحث کردیم که چون پیامبر معصومه و اهل بیت معصومن، قول و فعل و تقریرشون حجته، و صحیحه و قابل احتجاجه. خب اینها اونجا مسلمه، عقلم همینطوره و اجماع هم همینطوره. ما اینها رو در علم کلام اثبات میکنیم، لذا این حرف درسته که اینها رو ما نیاز نیست در علم اصول حجتشون کنیم، اینها در علم کلام حجت شدن. خب یه پله بریم جلوتر. این دین اسلام چون دین خاتمه، این طوریه که نیاز داره که این منابع که عمدتاً کتاب و سنته و عمده اون سنته، برای اعصار آتی یعنی بعد از عصر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، خب اینها باید فراوری بشه، باید استنباط بشه. اینها شبیه منابع کانی هن، شبیه معدنیه که باید ما بریم از توش استخراج کنیم و استنباط کنیم احکام و اینها رو برای هر دوره ای. خب وقتی اینطور شد، منابعمون هم اونان، ما نیاز داریم به یک سری ابزارهایی که به وسیله اونها از این کتاب و سنت استخراج کنیم و از این عقل استخراج منابع، استخراج احکام بکنیم، که یک روشی میخوایم و یک سری ابزارهایی میخوایم که مجموع اینها رو ما در علم اصول به عنوان یک واسطه ای بین منابع و بین فقه، که در واقع اونجا رفتن تو معدنه، توی علم اصول ما این ابزارها و این حالا به تعبیری حجج و این روشها و همه اینها رو توی علم اصول به دست میاریم و کار میکنیم. لذا ما اینجا سه تا علم داریم. یه علم کلام داریم که این علم کلام اصل حجیت این منابع رو برای ما درست میکنه. یه علم آخر خط داریم که علم فقهه، اونجا وارد این معدن میشیم و میخوایم ازشون استخراج کنیم احکام رو. اما حالا میخوایم بریم استخراج کنیم، با چی استخراج کنیم؟ با چی استخراج بکنیم اون چیزی که استخراج شده درسته؟ خب اینجا یه سری ابزارهایی میخوایم. برای این ابزارها علم اصول توسط علمای اسلامی ایجاد شد، که توی این علم اصول اون ابزارهایی که لازمن برای استخراج احکام از این منابع بحث میشه و صحبت میشه. خیلی خوب، حالا پس وقتی این طوری شد، مثلا حالا به عنوان مثال بگیم، ما میخوایم بریم با کتاب کار کنیم. کتاب اصل حجیتش درسته، اصل صدورش درسته، شک نداریم. خب اما این سوال پیش میاد که آیا ما این کتاب رو میخوایم بفهمیم؟ این کتاب نزد عقلای ظهوری داره، این ظهورش حجته یا حجت نیست؟ آیا فقط برای، یعنی ببینید، ما کتابی که حجته رو و منبعه رو و میشه ازش استفاده کرد گذاشتیم موضوع. خب آیا این کتاب ظواهرش حجته؟ آیا این کتاب فقط برای مقصودین بالافهامه یا برای بقیه هم هست؟ این کتاب، کتابی که حجته و قبول داریم که حجته و موضوع ماست، قرائات مختلفش حجته؟ خب همه اینا میشن موضوعات. آیا این کتاب اوامری که درش اومده دلالت بر وجوب میکنه؟ آیا این کتاب نواهی که توش اومده دلالت بر حرمت میکنه؟ آیا این کتاب جایی که تعارض پیدا بکنه مثلا برخی از آیاتش با برخی از روایات کدوم مقدمه؟ خب اینها سوالات هست. همینطور در مورد سنت، آیا این سنتی که حجته، این سنتی که حجته، آیا به وسیله این اخبار آحاد می شود گفت که این اخبار آحاد همون سنتن؟ یعنی همون سنتی که ما اثبات کردیم حجته، این اخبار آحاد تعین بخش اون سنت هستند؟ ها؟ آیا ظواهری که از این اخبار آحاد به دست میاریم حجته و قابل استفاده است؟ آیا جایی که ما دو تا خبر با هم تعارض پیدا کردن چیکار کنیم؟ دو تا اخباری که خب سنت با همین ها ثابت میشه و سوالاتی از این دست. خب اگر این نگاه رو ما به علم اصول داشته باشیم که در واقع میخواد برای ما ابزارهایی رو به دست بده که با اون ابزارها بریم استنباط کنیم و برای ما مشخص کنه که مثلا در سنت، این سنت به چی تعین پیدا میکنه، سنت حجت باشه. اما الان این قولی که در این کتاب شریف کافی مثلا وجود داره آیا به وسیله این سنت اثبات میشه؟ آیا این سنت هست؟ اینطوری بگیم. خب وقتی این نگاه پیدا شد اون موقع ما میتونیم موضوع علم اصول رو بگیم ادله اربعه، همون ادله موضوع هست، با وصف حجیت و با وصف دلیلیت هم موضوع هست. از عوارض اینها که در واقع این عوارض همون ابزارها و روشهایی هست برای استنباط احکام. خب وقتی اینطوری شد همون موضوع درست در میاد و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. با این نگاه اگر نگاه بکنیم، حالا برگردیم به اصل بحثمون، به اصل بحثمون در مورد خبر واحد. سوالمون این بود که ما خبر واحد رو چطوری بگیم موضوع محمولش رو که بتونه اصولی قرار بگیره. لذا شیخ میفرماد که حالا عبارت رو بخونیم. فمرجع او، خب اینطور فرمودن که و اما المقدمه الاولى فهي التي عقد لها مساله حجیت اخبار آحاد. خب حجیت اخبار آحاد، ها، مساله حجیت خبر واحد. خب این رو بخوایم بگیم میگیم چی؟ ها این رو اگر بخوایم به همین شکل بگیم باید بگیم که آیا خبر واحد حجتون ام لا. اگر به این شکلی بگیم اون اشکال صاحب فضول به اون وارد میاد که اولا هم و هم اشکال های مظفر وارد میاد که اولا این حجیت خبر واحد که شما میخوای بگی دیگه اون قید اربعه مانعته، نباید اون قید رو بیاری. ثانیا وصف دلیلیت نباید توش باشه که بشه از حجتش بحث بکنی. اگر ما بگیم این مسئلمون در مورد حجیت خبر واحد میخوایم بحث بکنیم، اون اشکال صاحب اصول به اون میاد. اما شیخ میگه اینجوری تعبیر نکنیم که به اشکال بر بخوریم، بلکه چجوری تعبیر کنیم؟ بگیم فمرج و هذه المسئله الى ان، اینطوری ما بگیم ان سنته. خب منظورم از سنت چیه؟ اعنی قول الحجته او فعله او تقریره. ان السنه هل تثبت به خبر الواحد ام لا. ببینید تو اینجا سنت موضوع قرار گرفته، سنتی که یکی از اون اربعه است، قید اربعه رو حفظ میکنیم، حجیتش هم سر جاش، اون هم قبول داریم تو موضوعه. یعنی حجت سنتی که یکی از ادله اربعه است، یک،
و سنتی که حجت است. دو، اینو میذاری موضوع. حالا محمولش چیه؟ هل تثبتو به خبر الواحد املا؟ یعنی یکی از عوارض سنت ثبوته به خبر الواحده، ثبوتها به خبر الواحده. خب اگر اینجوری تعبیر کنیم دیگه هیچ کدوم از اون اشکالات هم به ما وارد نمیاد. که شیخ اینطور میفرماد که الا ان السنه هل تثبت به خبر الواحد ام لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر بل قرینه. یعنی اون سنه تعینش الان در دست ما چیه؟ آیا میتونیم بگیم این اخبار آحاد هم تعین بخش اون سنتن یا نه فقط باید بگیم که میتونیم از خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه قطعیه استفاده کنیم؟ خب این سوال رو میخواییم جواب بدیم. توی این سوال موضوع و محمول مشخصه. موضوع امونی که از مصادیق همون چیزیه که گفتیم موضوع علم اصوله، یعنی چی؟ ادله اربعه به ماهی ادله. محمولش هم شرایط عوارض موضوع بودن رو داره. خیلی خوب، شیخ بعد از اینکه این رو میفرمان اصل مسئله رو اشاره میکنن و من هنای تزح و دخولها، دخول چی؟ دخول این مسئله حجیت اخبار آحاد فی مسائل اصول الفقه. خب اصول فقه موضوعش چیه؟ الباحثه عن احوال الادله. کدوم ادله؟ همون ادله اربعه. ولا حاجته، دیگه ما اگر اینطوری هم تعبیر کردیم دیگه توی اون اشکالات و بحثای صاحب فصولم گیر نمی کنیم. ولا حاجته، چرا؟ چون اگر عرض کردم بگیم مسئلمون حجیت اخبار آحاده این بحث پیش میاد که حالا بحث از دلیلیت دلیل توی علم قرار میگیره یا قرار نمیگیره. ولا حاجت الى تجشم دعوا، دیگه ما نمیخوایم اصلا به اینم بپردازیم که چی؟ که ان البحث عن دلیلیت الدلیل بحث عن احوال الدلیل. دیگه ما نیاز به پاسخگویی به این اشکال نداریم که چطور بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال دلیله. چون دوباره تکرار کنم، اگر ما موضوع رو میذاشتیم با قید دلیلیت بعد میخواستیم از دلیلیتش بحث کنیم، این اشکال پیش میومد که خب این نمیشه. دلیلیت وقتی خودش قید دلیلیت داره دیگه نمیتونه تو علم قرار بگیره، تو علم قرار نمیگیره. اما با این طوری که ما تعبیر کردیم دیگه این اشکال بهمون وارد نمیشه و دیگه نمیخوایم به این مسئله بپردازیم که چجوری درستش بکنیم که بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال دلیل بشه. نه دیگه نیاز نداریم. پس خلاصه کنیم، بحث ما در خبر واحد در مورد صدور خبر واحد میخواییم بحث کنیم. موضوع محمول مسئلمون چیه؟ موضوعمون سنته، سنتی که حجته و یکی از ادله است. و محمولمون ثبوت این سنت به وسیله خبر واحده. خواهیم بگیم اون سنته الان این خبر واحدی که دست ما هست اینم سنته یا نه فقط اگر متواتر باشه یا قرینه قطعیه داشته باشه اینم سنته. خیلی خوب، تمام شد بس. انشاءالله توی کفایه که تشریف بردید اونجا جناب آخوند یه تقریری از این عبارت شیخ بیان میکنه و اون رو مورد نقد قرار میده. حالا اونجا که رفتیم انشاءالله باید اون رو هم بخونیم و بعد ببینیم که دوباره میتونیم دفاع کنیم از شیخ یا نمیتونیم دفاع کنیم. همه این بحث ها بر مدار بحث موضوعه، یعنی این که ما آیا میتونیم برای علم، یعنی ما قائل میشیم که میخوایم برای علم اصول موضوع قائل بشیم، اما اگر نه این رو قائل نشدیم مثل جناب مظفر، مثل برخی دیگر از اصولیین، مثل برخی دیگر از فلاسفه، خب بحث تغییر میکنه، ملاک تغییر میکنه. ملاک رو غرض بذاریم درست میشه یا نمیشه که آقای مظفر گفتن. بعد این بحث پیش میاد، اونایی که قائل به موضوعن، موضوع رو تو علوم حقیقی میتونیم بگیم، یعنی اصلا اون که اصولیین گفتن، اون که فلاسفه و مناطقه گفتن در مورد موضوع، آیا علوم اعتباری هم شامل میشه یا فقط علوم حقیقی هم؟ بعد اگر غرض بذاریم چی؟ با غرض مشکلمون حل میشه؟ میشه همه مباحث رو در بر بگیره؟ بحث غرض بیشتر شبیه مباحثی است که امروز مطرح میشه، که بحث زوائد علم اصول که بحث میکنن بیشتر با ملاک غرض کار میشه. یعنی یک مسئله رو بررسی میکنیم که اصلا تو علم اصول فایده داره، تو استنباط دخالت میکنه یا نمیکنه، این رو دیگه باید انشاءالله اونجا بحث کنیم. که حالا غرض هم خواستیم بحث کنیم، ملاک غرض داشتن چیه؟ چجوری ما به علم، به یک مسئله نگاه کنیم بگیم غرض ما رو تأمین میکنه یا نمیکنه؟ آیا باید غرض مستقیم تو علم اصول داشته باشه یا غرض توی دستگاه استنباطی داشته باشه؟ خب اینها سوالاتی هستند که باید انشاءالله اونجا جواب بدیم. خب جناب شیخ، جناب آخوند هم یک مسئله غرض تدوین رو مطرح کرد، اون هم خودش قرائات مختلفی داره، باید بهش بپردازیم. حضرت امام خودشون دیدگاه دیگه‌ای دارن، پس سنخه رو مطرح میکنن. و که حالا سنخه، کلمش سنخه است، حالا چقدر خود این کلمه میتونه رساب مقصود ایشون باشه یا نه، و خب ایشون نظر مستقلی داره و با نظر ایشون بحث اصلا از موضوع و غرض و اینها خارج میشه، ملاکش جای دیگه میره. و لذا اینجا بحث زیاده. حالا اینکه این بحث اصلا چقدر ثمره داره یا نه، باز جای خودش میشه بحث کرد، که بحث از خدمت شما عرض کنم موضوع علم و اینکه اصلا ملاک مسئله اصولی چیه، خب این بحث کردن در موردش آیا ثمر داره یا ثمر نداره. حالا اینجا ما چون وسط بحث خبر واحد بود دیگه خیلی بهش نپرداختیم، دیگه این کار درس خارجه، خصوصا ابتدای علم اصول باید به این بپردازیم که ثمر داره یا ثمر نداره یا چه کار کنیم. به هر حال اینو باید اونجا بهش بپردازیم. یه نکته دیگه ای رو هم در پایان عرض کنم، این است که با این توضیحی که عرض کردم در مورد نگاه به علم اصول از دیدگاه شیخ و نگاه صاحب قوانین و قدما، ما علم اصول باید یک نگاه نظاممند بهش داشته باشیم و یک نگاه عالی با الف بهش داشته باشیم. یعنی این علم باید برای ما یک چیزی رو تأمین کنه، و اون چیه؟ اون روش اجتهاد و استنباطه، اون رو علم اصول باید ما بده. اینطور نیست که یک مجموعه مسائل پراکنده ایست هر کدوم رو جداگونه میخونیم، نه، اینها درسته که در ابواب مختلفی هن و مسائل متعددی هن، اما همه اینها در نهایت در کنار هم که قرار میگیره یک دستگاه استنباطی به ما میده، که این دستگاه استنباطی به ما کمک میکنه که توی فقه که رفتیم استنباط کنیم. یعنی دستگاه استنباطیمون که حل شد، مشخص شد، جای همه چیز مشخص شد، مشخص شد که ارزش شهرت چقدره، مشخص شد ارزش خبر واحد چقدره، با چه خبر واحدی میتونی کار کنی، ارزش اجماع منقول چقدره، ارزش قول قدما چقدره، بعد با زن میتونی کار کنی، نمیتونی کار کنی، با زن شخصی میتونی کار کنی، نوعی میتونی کار کنی، ظواهر چطورن، چی ظاهره چی ظاهر نیست،
همه اینها در کنار هم، مقدمه واجب واجب هست نیست، اجزا چطورن، شرایط چطورن، جای اصول عملی چی، اصول عملیه چیه، کی به سراغ اصول عملیه بریم، از این حججی که تو باب حجج استفاده میکنیم و اثبات میکنیم حجیتشون، حجیتشون چطوره، 100%ه یا بخشی از حجیته، ها که مثلا به قول شیخ قائل بشیم، یعنی مجموع حجج رو بریزیم رو هم دیگه یه چیزی در بیاد، یا اینکه نه هر کدومش به تنهایی 100%ه و میتونه یک حکمی رو به ما بده. همه اینها رو باید علم اصول به ما بده و غرض از علم اصول هم همینه. لذا از اینجا این نکته رو میتونیم بفهمیم که این بحثی که امروز دایر داره میشه و شده با عنوان روش شناسی اجتهاد خیلی بحث خوبیه و هر فقیهی در واقع یک روشی داره در اجتهادش. حالا چه اون فقیه یه علم اصولی نوشته باشه و روشش رو اونجا تبیین کرده باشه، چه تبیین نکرده باشه، مستقیم تو فقه رفته باشه کار کرده باشه، اما هر فقیهی اگر فقیه باشه و اگر دستگاه استنباطی داشته باشه باید این روشش معلوم باشه و بر اساس اون استنباط کرده باشه و جای بررسی این روش استنباط علم اصوله. علم اصوله که جای هر حجتی رو، تقدم و تأخرش رو، اندازش و حدش و اینها رو مشخص میکنه و ما میده. کما این که ما اگر بخوایم روش شیخ رو بفهمیم که الان معروف به روش تراکم زنون، خب مبانی این روش و حدود و صغور این روش توی رسائل اومده، اونجا مشخص شده. از اونجا باید بفهمیم که حد خبر واحد در نظر شیخ چیه، حد اجماع منقول در نظر شیخ چیه، جایگاه قول لغوی در نظر شیخ چیه. خب همه اینا رو که بذاریم کنار همیشه روش شیخ دیگه. همینطور مثلا ما بخوایم الان روش آیخویی رو بفهمیم، باید بریم تو اصولش بفهمیم. بله این رو قبول داریم که شاید بعضی از این علما توی اصولشون به قدر کافی بحث نکردن به هر دلیلی، حالا یا به خاطر اون فاصله ای که علم اصول از فقه گرفته و خودش داره علم مستقلی شده و فربه شده، بعضی از مسائل دیگه اینجا بحث نمیشه، توی خود فقه بحث میشه، اما از جهت ساختاری و از جهت علمی جای همه اینها علم اصوله. اما این خیلی مفیده و لازمه که ما هر فقیهی رو بدونیم روشش چیه، مدل استنباطیش چیه و چجوری، مثلا باید اینها رو بدونیم که کم کم خودمون هم یاد بگیریم و بفهمیم که استنباط که میخواییم بکنیم قاعده داره، قانون داره، تقدم و تأخر ادله داره، باید اینها سازمان داشته باشه. و به تعبیر استادمون یکی از دلایل این که سابقا مثلا میبینیم در بعضی از کتب فقها فتاویشون مختلف شده، در یه جا یک فتوا دادن در یک مسئله، در یه جا فتوای دیگه ای دادن، یکی از ادله این اتفاق اینه که اون زمان علم اصول خیلی منسجم و مرتبط و مشخص نبود و یه جا اول تو علم اصول اون سازمان رو معلوم نمی کردن که الان در نظر این فقیه شهرت حدش چیه، اینو معلوم کنی، اجماع حدش چیه، خبر واحد حدش چیه، بعدن بریم تو فقه. نه اینها با همه حدود و صغورش معلوم نمی شد، تو فقه که می رفتیم، تو محیط فقه که قرار می گرفتیم، ادله روی نظر اون فقیه اثرگذار بود. لذا یه جای می‌بینی شهرت رو بیشتر ارزش قائل شده، یه جا کمتر. یه جا خبر واحد رو بیشتر قائل شده، یه جا کمتر و اینها توی فتوا اثر می‌ذاشت. پس خلاصه کنم، ما باید نگاهمون به علم اصول اینطور باشه که این علم قرار به ما یک دستگاه استنباطی کامل با تمام اجزا و جای همه اجزا هم مشخص به ما بده. این وظیفه علم اصوله که این لازم داره که ما نگاهمون به علم اصول نگاه یک علم واحد، یک پارچه دارای اجزا باشه، یک نظام واحد، و این علم عالیه برای علم اصوله، برای علم فقه. یعنی ما بعد از علم کلام علم اصولمون رو درست میکنیم و با علم اصول وارد فقهمون میشیم انشاءالله به حول الله و قوته. خب تا اینجا رو خوندیم، انشاءالله در ادامه بحث تحریر محل نزاع رو از نظر شیخ انشاءالله در ادامه مباحث خواهیم خوند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی